بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس اصول، اول یه دو سه کلمه بگویم راجع به حالا سبک و روش و مسائل اصولی، بعد بحث شروع میکنم. اولا حالا سبک و ترتیب ما به ترتیب کفایه انشاءالله، یعنی همین به ترتیب کفایه، از اول جلد اول کفایه. برای مطالعه هم برای این بحث اصول اولا همین کفایه رو دقیق مطالعه بفرمایید. ثانیاً غیر از کفایه کتاب فواید الاصول مرحوم آیت الله نایینی، آقای نایینی رضوان الله علیه، عالمی بوده که خب نوع آوری بسیار بسیار زیاد داره و از ایشون چند تا تقریرات هست. یکی مرحوم آیت الله خویی تقریرات ایشون را نوشت به نام اجود و تقریرات، و یکی هم مرحوم آقای کاظمی به نام فواید الاصول، و قلم آقای کاظمی بهتر است از قلم آیت الله خویی، بلذا فواید الاصول بهتره. فواید الاصول 4 جلده و حواشی مرحوم آقای آغازیا هم داره، از این جهت بهتره. ولی عجبت و تقریراتی که آقای خویی نوشته قلمش خیلی مغلقه و سلیس و روان نیست، ولی اگر کسی میخواد حالا عجبت و تقریرات مطالعه بکنه، این کتاب اصول فقه مرحوم آقای شیخ حسین هلی، شیخ حسین هلی خودش از مراجع بسیار بزرگ نجف بوده، ایشون تعلیقه ای داره، فکر مونم 12 جلد باشه، تعلیقه ای داره بر این عجبد و تقریرات. خلاصه عجبد و تقریرات اگه میخواید مطالعه کنید با اون اصول فقه مرحوم آقای شیخ حسین هلی. عجبد مقدمه بله. پس یکی کفایه، یکی هم فواید الاصول مرحوم آقای نایینی. کتاب مرحوم آغازیا، یکی نهایت الافکار که تقریراتشونه، مرحوم آقای بروجردی نوشته، نه آیت الله بروجردی ها، و یکی هم کتاب مقالات الاصول. کتاب های مرحوم آیت الله آمولی، میرزا هاشم آمولی، اینها هم در واقع تقریرات درس های آغازیاه. آغازیا هم عالم بزرگیه و ابتکار و نوآوری هم زیاد داره، ولی مرحوم آغازیا خیلی خلاصه با فلسفه و عرفان و این چیزا با اینا خوب نبوده، خیلی هم مخالف بوده و اصلا هم نخونده. مباحث اصولی هم ارتباطشون با بحثای منطق و فلسفه و کلام زیاده، ولذا حالا من خیلی سفارش نمی کنم به کتابهای مرحوم آغازیا. کتابهای دیگری که خوبه حالا بنوان مراجعه داشته باشیم، یکی کتابهای آیت الله خویی که ایشون حالا کتابهای زیاد اصولی داره، ولی کتابه مصباح الاصول، قبلا جلد اول این کتاب چاپ نشده بود ولی تازگی جلد اولش چاپ شده، ولی اون قدیم خب اصلا همون از جلد دوم شروع میشد، فعلا جلد اولش چاپ شده. مصباح الاصول خیلی کتاب خوبیه. کتاب مصابیح الاصول باز خیلی خوبه، مال آیت الله خویی. کتاب الهدایه فل اصول که مرحوم آیت الله صافی اصفهانی، آیت الله صافی اصفهانی تقریرات آقای خویی رو نوشته به نام الهدایه. این به نظر من از همه تقریرات آقای خویی این از همشون بهتره. اینم خوبه همراه این کتاب رو بخون. آثار امام خمینی رضوان الله علیه خوب همشون خوبه، ولی اینهایی که به قلم خود امامه مثل کتاب مناهج و کتاب الوصول، این کتاب مناهج اینا بهتر است از کتاب تهذیب الاصول امام. یکی هم کتاب های آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، از آی بروجردی چند تا تقریرات هست، هیچ کدامشون هم کامل نیست. یک کتاب نهایت الاصول هست مال آیت الله بروجردی، که مرحوم آقای حائری نوشته، اون خیلی کتاب خوبیه. مرحوم آقای عاشق علی پناه رضوان الله علیه هم ایشونم داره تقریرات آقای بروجردی رو. مرحوم آقای ابو ترابی، پدر این آقای ابو ترابی سید آزادگان، پدر ایشونم اسد عباس ابو ترابی، این خیلی فیلسوف بوده سو مثل علامه طباطبایی حکیم و خیلی تو فلسفه وارد بوده. از روز اولی که آقای بروجردی به قم مشرف شد تا روز آخر عمر آقای بروجردی همه درسای آقای بروجردی رو نوشته، ولی متاسفانه اینا چاپ نشده، ولی خیلی هم قلم سلیس و روانی داره و خوبه. حالا این گیرتون نمیاد یعنی چون این خطیه چاپ نشده، ولی اون چند تای دیگه که گفتم اینا خوبه برای مطالعه کفایه. ضمناً این کتاب منتهى درایه مال آقای مروج، منتهى درایه گمانم 10 جلده، بله من 8 جلدش رو دارم ولی گمانم 10 جلد شده باشه. تو حواشی و شرح‌های کفایه این از همشون بهتره، ابتکار و نوآوری هم خیلی داره. حالا دیگه اینا خوب نیست آدم این چه سر درس بگه، به الا میگفتم که چقدر آقایون از این کتاب استفاده کردن و نگفتن که این حرف مالکیه. خیلی ها را اگر کتاب های تقریرات های درس خارج رو مقایسه کنید با این کتاب وقت معلوم میشه منشأ حرفا کیه. خلاصه این کتاب خیلی کتاب ارزشمندی. بله ایشون یه شرح مکاسبم داره دام به نام هدایت و طالب گمانه میگه الهدایه، اونم کتاب خوبیه اما به خوبی منتهى درایه نیست. منتهى درایه که شرح کفایه است خیلی جالبه. خب این تا اینجا راجع به معرفی منابع. یه نکته دیگرم عرض بکنم، بین الان تو حوزه متاسفانه بعضیا علیه اصول فقه نمیدونن هی کتاب می نویسن یا سخنرانی می کنن که اصول متورم شده سو خوب نیست و فلان، و از این چیزا خیلی دارن شایع می کنند. قبلنم من اینو عرض کردم، این آقای مدرسی طباطبایی که تو آمریکاست، این نگاه کنید یه کتابی داره به نام زمین در فقه اسلامی، تو مقدمه اون کتاب ایشون اینا گفته و حرف درستیه. الان تو غرب مهمترین و جدیدترین حرفا فلسفه تحلیل زبانی ویتگنشتاینه. این ویتگنشتاین یه آدم عجیب غریبی بوده، حالا اینم بگم، حالا جلسه اول است، حالا میخوام چند چیزی هم بگم، ولی حالا اینو سریع میگم. ببینید این ویتگنشتاین میگن بزرگترین فیلسوف غرب بود. این از اول عمرش تا 45 سالگی میگفت که هر حرفی را میشنوید خود حرف رو باید تحلیل کنیم ببینیم معنیش چیه. این ویتگنشتاین یه وقت تو اسکاتلند توی یه پارکی نشسته بود، اروپایی ها که خب میدونی تعارف نمی کنند، مخصوصا انگلیسی ها تعارف نمی کنند، مخصوصا اسکاتلندی ها. این تو پارکی نشسته بود، بغل دستش داشت بستنی میخورد، به این گفت بفرمایید. این یه دفعه فکر کرد که این به من گفت بفرمایید، بفرماییدم یعنی بگه بخور دیگه، در حالی که انگلیسی و اسکاتلندی وقتی میگه بفرما منیش چیه؟ نفرما، چون خیلی بخیلند، خیلی گداند. بفرما توی قوم منیش اینه که بفرما، توی اسکاتلند بفرما یعنی چی؟ نفرما. ببینید الان خود ما این حرفا رو میگیم، میگیم مثلا تعارف شابدلزیمی داریم و تعارف غیر شابدلزیمی، درست؟ این آقا یه دفعه رفت تو فکر که این که به من گفت بفرما، بفرما اینجا منیش نفرماست، بفرما جای دیگه بفرماست. 45 سال دوم عمرش همش نتیجه این شد که فقط حرف و کلام ملاک نیست، باید بدونیم طرفم کجاییه تا بفهمیم معنی حرفش چیه. این آقا، این که میگن ویتگنشتاین اول و ویتگنشتاین دوم یعنی همینو، این آقا یه فلسفه درست کرده به نام تحلیل زبانی. و جدیدترین حرفای فیلسوفای غربی تو این حوزه است. اگر کسی مثلا بخواد حرفای مسلمان ها را در برابر تحلیل زبانی غربی ها بفهمه، همین اصول فقه و حرفای بسیار بسیار جالب و ناب و دقیق تر تو همین اصول فقه و همین آخوندهای ما گفتند. اینو میگم، همون آقای مدرسی هم تو اون کتابش اینو گفته ها. یعنی در واقع این اصول فقهی که ما میخونیم همون فلسفه تحلیل زبانی است و نوترین و جدیدترین حرفای غرب، چیزایی که هزار سال پیش علما و بزرگان ما فرمودند، بلکه بهترشون. اینو برای این عرض کردم که اصول فقه رو جدی بگیریم. بحثاشم خیلی بحثای خوبیه، به دردم میخوره. اینجوری هم نیست که کسی خیال بکنه این بحثا فقط به درده فقه میخوره، نه خیر، شما رشته حقوق هم باشید همین اصول فقه به دردتون میخوره. برید تو شورای نگهبان، یا این که اصلا برید مثلا توی مجلس، این آقایی که میخواد قانون وضع کنه با یه اصول فقه بلد باشه، این کسی که میخواد قانون اساسی رو تحلیل کنه یا میخواد حقوق مدنی و حقوق کیفری و اینا رو کسی میخواد مطالعه کنه با یه اصول فقه بلد باشه. یعنی اصول فقه فقط به درد فقه نمیخوره، دام به درد همین مسائل اجتماعی و مسائل جامعه هم فراوان به درد میخوره. الان اولی مطلبی که میگم همینه، همین الان. خب اینا رو تا اینجا عرض کردم به عنوان این که اهمیت این علم و این که این علم خیلی مفیده و لازمم نیست که فقط به درد فقه ها. عرض کردم تو مجلسم باشید اصلا میخواید قانون وضع کنی، همین اصول فقه ملاکه و به درد میخوره. اما حالا شروع بکنیم، حالا چون امروزی مقدار طول کشید، حالا امروز این مسئله رو شروع میکنم، از فردا بحث علم اصول و همین مقدمه اول کفایه تعریف علم اصول. حالا امروز اینو عرض میکنم، ببینید یک علومی داریم اسمشون مفرده، یه علومی داریم اسمشون جمعه. اون جواب شما رو حالا همین میخوام عرض کنم. ببینید گاهی مثلا میگن علم کلام، یا میگن علم صرف، علم نحو، علم فلسفه، علم فقه، علم تاریخ، علم جغرافیا، علم طب، این جور علوم، فیزیک، شیمی، اینا اسمشون چیه؟ مفرده. یه علم هایی اسمشون جمعه، میگیم اصول فقه، یعنی اصول جمعه دیگه. گاهی میگیم ریاضیات، خب ریاضیات جمعه. یا مثلا میگیم علم اخلاق، اخلاق جمعه خلق، اخلاق هم جمعه. یا مثلا میگیم علم نجوم، نجوم جمع نجمه دیگه. یک علم هایی اسمشون مفرده، یک علم هایی اسمشون جمعه. مثلا ادبیات، رجال، اسمشون جمعه. اما ادبیات، جوابش اینه که ادبیات یک علم نیست. ما یه علم به نام ادبیات نداریم، 14 تا علم داریم، هر کدامش یه علم مستقله. صرف یک علمه، نحو یک علمه، لغت، معانی، بیان، بدی، این هر کدام یه علمه. پس یه علمه به اسم ادبیات نداریم، علوم مختلفند. رجال هم خوبشو بخواید اصلا علم نیست. که میگیم علم رجال، یا مثلا یک کسی کتابم نوشته به نام علم رجال، رجال علم نیست، رجال فنه. دقیقا مثل این که جغرافیا، جغرافیا علم نیست، تاریخ هم علم نیست. علم اونیه که کلی باشه نه جزئی. مثلا من میدونم در چه تاریخی صدام به ایران حمله کرد، در چه تاریخی جنگ تمام شد، اینا که علم نیست، اینا فنه. مثل این که میدونم قد این آقا چقدره، قد اون آقا چقدره، قد اون چقدره، اینا فنه. علم اونیه که کلی باشه، کلی مثل اینا. مثلا اگر کسی بگه هر کشوری که قدرتمند است و احساس بکنه همسایش ضعیفه بهش حمله میکند، بینه این کلیه، هر کشوری که فلان فلان، این میشه علم. ولذا فلسفه تاریخ علمه. اما خود تاریخ، در فلان تاریخ سید و شهدا علیه السلام شهید شد، این که دیگه قابل سرایت دادنه به جای دیگه نیست، قانون کلی که نیست، یک مورد خاصه. بلذا تاریخ یا جغرافیا اینا علم نیستند. رجال هم همینجوره. رجال مثلا من میدونم آقای فلانی ثقه است، آقای فلانی ثقه نیست، این که کلی نیست. اگر که مثلا آدم یه چیز کلی بلد باشه اون میشه علم. پس ادبیات علم نیست، رجال علم نیست، اخلاق گفتیم جمع خلقه. بین اخلاق که جمع، این علم در واقع اسمش این بوده سان، طب روحانی. اگر که اخلاق رو بگیم اسمش اینا طب روحانی، طب روحانی مفرده یه چیزه. یا اینکه مثلا بگویید که علمی که بحث میکند از فضیلت و رذیلت، این دیگه جمع نیست. اخلاق یعنی چی؟ فضیلت شناسی یا خوب و بد شناسی، اینم میشه مفرد. ریاضیات را هم که ما بهش میگوییم یک علم، کتاب های زیادی هم رو جلدش می نویسند ریاضیات. خب ریاضیات رو از قدیم بهش می گفتن علم حساب، علم حساب مفرده، مثل علم هندسه. مثلا الان اقلیدوس یه کتاب داره، خب اصول اقلیدوس، اصول جمعه، اصول اقلیدوس شکل، شکل دیگه. یا مثلا میگه مثلثات کروی یا جبر و مثلثات، اینا رو که جمع می آورند، ولی اینا در واقع اسمشون مفرد بوده، مثلا یه علم هندسه یا مثلا یه علم حساب نوع، یا مثلا فرض کنید الان نجوم، نجوم گفتیم جمعه، اما نجوم خوبشو بخواید نجوم اصلا علم نیست، نجوم فنه. اونی که علم هیئته نه نجوم. آره دیگه امور جز جز فنه دیگه. بینه اون که نه، این که تو منطقه تو... نه نه تو 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 منطق میانه میگفته الجزئی لا یکون و کاسبن بلا مکتسب. جزئی اصلا ارزش نداره آدم بخواد بره یاد بگیره. بینه نجوم، نجوم به این معناها که فلان ستاره الان طولش چقدره، ارزش چقدره، یا اوج داره یا حزیز داره. خب من حالا این ستاره رو بدونم اوجش چقدره، ستاره دیگرم میفهمم یا نه؟ من که نمیفهمم، اونم باید رصد کنم. ولذا نجوم علم نیست. میدونید که میگم قدیمترین دانش بشر همین نجومه. ایرانیان 6000 سال قبل، ایرانیانی که تو شوش دانیال بودند، اینها نجوم خیلی بلد بودند، اما نجوم علم نبود. اینا ستاره ها را رصد میکردن. علتش هم این بودن، شب که تو خوزستان خیلی هوا گرم بود، وقتی میخواستن مسافرت برن روزا میخوابیدن، شب را میرفتند به خاطر گرما. وقتی نه اینکه اینا شب را مسافرت میرفتن، همش سرشون تو آسمون بود که راه رو پیدا کنن دیگه. اینه شدن ستاره شناس و به جوری هم یاد گرفتن که حتی 6000 سال قبل پیشبینی 4000 سال بعد کسوف کاملو کردن و درست در اومد. یعنی 6000 سال قبل گفتن 4000 سال دیگه کسوف کامل میشه و شد. اما باز اینا علم نیستا، اینا همون فنه. پس نجوم هم که جمعه، اینا رو اصلا اینا رو باید بگیم علم نیست. اینا رو بله نه بینید عرفان نظری هم قانون داره. بینید موضوعش خداست، عرفان نظری موضوعش خداست، موضوعش حقه، اما قانونای کلی داره. نه 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 اون قانون ها، قانون ها الان ما حالا همین رو داریم مقدمه می‌چینیم که بگیم خیلی از علوم اصلا موضوع ندارند، یا اگر موضوع دارن معلوم نیست، ما مسائلشون رو باید نگاه کنیم. خب حالا اینا رو برای این عرض کردم که اصول فقه یه علمه یا چند تو علمه، اسمش جمع دیگه، میگیم اصول، اصول فقه. اصول یعنی چند تو اصل. اگر که یک علم، اصول فقه یک علم و وحدت داره، اسمش هم نباید جمع باشه، باید اسمش مفرد باشه. اگرم که اسمش جمعه، پس باید علوم متعدد باشه. شاید کسی اینجوری بگه بله طول کشید، بله خب پس ان شاءالله فردا.